سلام و درود بر شما. ساعت 9 قبل از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهوری ایالات متحده ای آمریکا در گفتگو با رئیس جمهوری افغانستان روی آتش بس به حیث پیش شرط آغاز مذاکرات صلح تاکید کرده است. نماینده ملکی ناتو در افغانستان میگوید طالبان از طریق جنگ پیروز نخواهند شد. در این برنامه یک ساعت ایدری من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. قطر میگوید نقش مؤثر را در زمینه رهایی دو استاد پوهنتون آمریکایی افغانستان ایفا کرده است. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ ده عسکر اردوی ملی افغانستان را بعد از رهایی از نزد طالبان به مقامات ولایت هلمند تسلیم کرد. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا از مردم ایران خواسته با نشر ویدیوها و عکس‌ها اذیت و آزار در آن کشور را مستندسازی کنند. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. قطر میگوید نقش مؤثر را در زمینه رهایی دو استاد پوهنتون آمریکایی افغانستان ایفا کرده است. کوین کنگ آمریکایی و تیموتی وکس استرالیایی با هنس اقانی و دو عضو دیگر شبکه اقانی روز سه‌شنبه هفته جاری مبادله شدند. وزارت خارجه قطر روز پنجشنبه در یک اعلامیه گفت از این اقدام به حیث حسن نیت توسط طالبان و حکومت افغانستان جهت پیشرفت صلح و پایان جنگ در افغانستان استقبال می‌کند. به گفته مقامات کوین کنگ و تیموتی وکس در یک شفاخانه نظامی آمریکا در جرمنی تحت تداوی قرار دارند. کوین کنگ و تیموتی وکس در سال 2016 میلادی در کابل ربوده شده بودند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ ده عسکر اردوی ملی افغانستان را دیروز پس از رهایی از نزد طالبان در هلمند به مقامات آن ولایت تسلیم کرد. این عساکر در ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند در قید طالبان بودند. روبن وابود مسئول روابط عامه ICRC در کابل شام دیروز به رادیو آزادی گفت با کمیته بین المللی صلیب سرخ یا ICRC از سوی جوانب ذی‌دخل تماس گرفته شد و خواسته شد که 10 عسکر افغان را تسلیم شود و آنها را از ولسوالی نهر سراج به شهر لشکرگاه انتقال دهد. زلمه خلیزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان از طریق تویتر نوشته که از رهایی 10 عسکر افغان توسط طالبان استقبال میکند. اتحادیه اروپا میزان کمک اضطراریش را برای افغانستان به 77 میلیون یورو افزایش داد. کمیسیون اروپایی روز پنجشنبه در یک اعلامیه گفت این اقدام به خاطر بدتر شدن وضعیت بشری در افغانستان صورت گرفته است. بر اساس اعلامیه 40 میلیون یوروی اضافی در بخش‌های مراقبت صحی عاجل، تهیه سرپناه و آب آشامیدنی، محافظت اطفال و زنان به مصرف خواهد رسید. اما هنگ کننده امور بشری اتحادیه اروپا گفته است افغانستان از آغاز امسال به این سو نه تنها در نتیجه تشدید جنگ ها بین حکومت و گروه های مسلح، بلکه در اثر سیلاب های ویرانگر نیز آسیب دیده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا از مردم ایران خواسته است با نشر ویدیوها و عکس‌ها اذیت و آزار در آن کشور را مستندسازی کنند. مایک پامپیو ناوقت دیروز در یک پیام تویتر نوشت از تظاهر کنندگان در ایران خواسته تا ویدیوها، عکس‌ها و سایر معلومات را فرستاده عملکرد سرکوبگرانه رژیم آن کشور را مستند سازند. به گفته آقای پامپیو ایالات متحده آمریکا به خاطر این اذیت و آزار تحریم‌هایی را بر تهران وضع خواهد کرد. ایران با فشارهای بین‌المللی به خاطر سرکوب تظاهرات اخیر در آن کشور مواجه شده است. تظاهرات در ایران جمعه گذشته پس از آن آغاز شد که حکومت این کشور فروش تیل را جیره‌بندی کرد و قیمت آن را افزایش داد. یک مقام ارشد آمریکایی در زمینه خطرات ناشی از برنامه زیربنایی چین به پاکستان هشدار داده است. آلیس ویلز، سرپرست معاونیت وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در امور آسیای جنوبی، دیروز در یک کنفرانس گفت از دهلیز اقتصادی 60 میلیارد دلاری چین پاکستان صرف پیکنگ منفعت خواهد برد. ایالات متحده آمریکا و تعداد زیادی از کشورهای اروپایی از پروژه قرضه برای زیربناهای منطقوی انتقاد کرده هشدار دادند که این پروژه کروز را بالای برخی کشورهای در حال انکشاف تحمیل می کند و آنها را از عهده پرداخت آن عاجز خواهند بود. چین یک برنامه بزرگ اقتصادی مشتمل بر اعمار خطوط آهن، زیربناهای اقتصادی و انرژی 1 تریلیون دلاری تحت عنوان یک کمربند یک راه را آغاز کرده است. لوی سارنوال اسرائیل صدر اعظم این کشور را به چندین مورد فساد رسما متهم کرد. با این اقدام اسرائیل بیشتر با یک آینده سیاسی نامعلوم روبرو خواهد شد. آبیخای مندلبیت، لوی سارنوال اسرائیل 21 ماه نوامبر نتانیاهو را به تقلب، خیانت در امانت و پذیرفتن رشوت متهم کرد و ای در یک نشست خبری در شهر بیت المقدس گفت:
"اليوم ذا ويوم كشف عصوب."
این یک روز دشوار و ناراحت کننده است. امروز تصمیم خود را به وکلای صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ابلاغ کردم. او به 3 مورد متهم شده است. در اتهامنامه گفته شده که آقای نتانیاهو در 1 مورد از دوستان ثروتمندش به ارزش صدها هزار دلار شراب شامپاین و سیگارت دریافت کرده و در 2 مورد دیگر وی تلاش کرده تا از رسانه‌ها به نفع خود استفاده کند. این نخستین بار است که یک صدر اعظم بر حال اسرائیل به جنایت متهم می شود. آقای نتانیاهو این اتهام را نظیر کودتا دانسته، گفته است که از مقامش استعفا نخواهد کرد. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه 1 ساعته جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با همتای افغانش روی آتش بس به حیث پیش شرط آغاز مذاکرات صلح تاکید ورزیده است.
در پهلوی از این رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد که به خاطر اینکه پروسه صلح به موفقیت بیانجامد، بسیار مهم است که مدیریت و شمولیت حکومت افغانستان در این پروسه باید حتمی شود.
نماینده ملکی ناتو در افغانستان میگوید طالبان از طریق جنگ پیروز نخواهند شد.
The Taliban will not win. It's as simple as that.
گزارش هم داریم در مورد این که رئیس جمهور آمریکا میگوید حکومت ایران تلاش میکند کشتار و تراژدی در جریان اعتراضات اخیر را پنهان کند. در نیمه دوم در برنامه زن و زندگی میشنوید:
حق مهر یک حق قانونی و اساسی مؤسسه، چون یک بودجه از اینا میشه بعد از آروسی، پس میتونه تا هر حد حتی به 3 لک و 15 لک قدر را هم باشه.
پروگرام آشیانه هم آماده نشر است.
بچه ها دختر من زیاد به من توجه داره، همیشه پرسان مرا میکنم، مرا کمک میکنم، توان پدر مادر به مقابل اولاد خود میروان باشه، همیشه از اولاد مواظبت خوب کنه، دیگه اولاد جامعه اگه اولاد خوب تقدیم میشه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع مطلع شوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در گفتگو با رئیس جمهور محمد اشرف غنی روی انفاذ آتش بس در افغانستان به حیث پیش شرط آغاز مذاکرات صلح تاکید ورزیده است. آقای ترامپ و محمد اشرف غنی شام دیروز از طریق تلفن با هم صحبت کردند. رئیس جمهور ترامپ از همتای افغانش به خاطر همکاری در زمینه رهایی 2 استاد پوهنتون آمریکایی افغانستان نیز ابراز امتنان کرده است. ستار فروغ جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه می کند.
آرک میگوید که موضوع رهایی دو استاد پوهنتون آمریکایی افغانستان، پروسه صلح و شکست داعش در ولایت ننگرهار شامل بحث‌های رئیسان جمهوری افغانستان و ایالات متحده بود. محمد اشرف غنی شام دیروز در جریان دیدار از امارات متحده عربی با دونالد ترامپ از طریق تلفن گفتگو کرد. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت آقای غنی در این مکالمه تلفنی درباره طرح هفت‌ماده‌ای صلح حکومت افغانستان به آقای ترامپ معلومات داد. صدیقی افزود که رئیس جمهور ایالات متحده در مقابل روی آتش‌بس به عنوان پیش شرط برای گفتگوهای صلح تاکید ورزید.
رئیس جمهور ترامپ تاکید کرد که به خاطر آغاز مذاکرات صلح آتش بس پیش شرط اصلی است و حتمی است. در پهلوی ازی رئیس جمهور امریکا تاکید کرد که به خاطر ای که پروسه صلح با موفقیت به انجام است، بسیار مهم است که مدیریت و شمولیت حکومت افغانستان در این پروسه باید حتمی شود.
طالبان مسلط تا حال پیوسته درخواست‌ها برای آتش بس را رد کرده و همچنین حاضر نشدند که با حکومت افغانستان گفتگو کنند. گفتگوهای آمریکا و طالبان پس از 9 دور در دوحه قطر بعد از آن در ماه سپتامبر از سوی رئیس جمهور ایالات متحده لغو شد که در حمله طالبان در کابل یک نظامی آمریکا و 11 تن دیگر کشته شدند. رئیس جمهور دونالد ترامپ بار دیگر از رئیس جمهور محمد اشرف غنی در پیوند به رهایی دو استاد پوهنتون آمریکایی افغانستان سپاسگزاری کرده است. صدیقی در این باره گفت:
رئیس جمهور ترامپ از رئیس جمهور افغانستان تشکری کرد به خاطر از اینکه در رهایی دو پروفسور پنتون آمریکایی رئیس جمهور افغانستان تلاش‌های زیاد را به خرج داد تا دو تن رها شود.
3 زندانی طالبان به شمول انس حقانی برادر سراج الدین حقانی رهبر شبکه حقانی به روز سه‌شنبه هفته جاری با دو استاد پوهنتون آمریکایی افغانستان مبادله شدند. شماری از مقام‌های غربی از این مبادله استقبال کرده و آن را گام تازه در تلاش‌ها برای برقراری صلح در افغانستان دانستند. کوین کینگ آمریکایی و تیموتی ویکس استرالیایی در سال 2016 در کابل ربوده شده بودند. صدیقی گفت دونالد ترامپ در پایان مکالمه تلفنی همتای افغانش را به آمریکا دعوت کرد. هنوز معلوم نیست که آقای غنی چه وقت به آمریکا سفر خواهد کرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
نماینده ملکی ناتو در افغانستان می‌گوید طالبان از طریق جنگ پیروز نخواهند شد. نیکولاس کی دیروز هنگام سخنرانی در انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان در کابل گفت ناتو با مشورت دهی، حمایت مالی، آموزش و ارتقای ظرفیت نیروهای افغان ادامه خواهد داد. نورالله شایان با جزئیات بیشتر در این مورد.
نیکولاس کی نماینده غیر نظامی ناتو در افغانستان روز پنجشنبه که در مرکز انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان سخن می‌زد گفت که طالبان از راه جنگ پیروز شدن نمی‌توانند.
The Taliban will not win. It's as simple as that.
طالبان نمیتوانند پیروز شوند. حرف واضح و ساده است. برای اینکه ناتو به حمایت، مشوره و کمک نیروهای امنیتی و دفاعی افغان متحد است و این همکاری میتواند شرایط را برای مذاکرات صلح فراهم کند.
آقای کی گفت فرصت به میان آمده منطقه‌ای بر روند صلح افغانستان نشان می‌دهد که افغانان در مقایسه با هر زمان دیگر به صلح نزدیک شدند. به گفته وی ناتو در کنار حمایت از نیروهای امنیتی افغان مسئولیت خود می‌داند که با طرف‌های درگیر برای تأمین صلح در این کشور کار کند. او افزود ناتو حامی بزرگ نیروهای امنیتی و دفاعی افغان است. نماینده غیر نظامی ناتو درباره 9 دور گذشته گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان نیز اشاره کرد.
First, let me say NATO has since the start of
9 مرحله گفتگوهای صلح میان طالبان و زلمه خلیلزاد به همکاری ناتو به پیش رفت. ناتو در این بخش با آمریکا کار کرد تا افغانها به صلح برسند.
طالبان تا حال در این باره اظهار نظر نکردند. نماینده غیر نظامی ناتو برای افغانستان در حال این اظهارات را مطرح می کند که حکومت افغانستان به روز سه‌شنبه در بدل رهایی دو استاد پوهنتون آمریکایی افغانستان، سه عضو شبکه حقانی را به شمول انس حقانی از بند رها کرد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است این کار یک نیت خوب برای آغاز گفتگو با طالبان است، چیزی که طالبان آن را رد کرده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
با افزایش ناامنی و جنگ ها در ولایت فاریاب، شمار زیادی از کودکان خانواده های بیجا شده از آموزش محروم شدند. اما این کودکان هنوز هم در رویای آموزش و تحصیل در سر دارند. اکرام کرم جزئیات بیشتر را از فاریاب گزارش می دهد.
احسان الله کودک 13 ساله‌ای به علت ناامنی ها 3 سال پیش از ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب به مرکز این شهر میمنه پناه آورده است. احسان الله تا صنف دوم در ولسوالی پشتونکوت درس خوانده است، اما حالا جز خاطره هایی از همصنفی هایش چیز دیگری از فراگرفته هایش را به یاد ندارد. او دیگر به مکتب نمی رود و ناگزیر است با دست فروشی لقمنانی به خانوادهش فراهم سازد.
بعدیم از دست جنگ 3 سال میشه مهاجر هستیم. میخواییم مکتب بخونه و با ما کمک کنه، از بایا میخواییم با ما کمک کنه. ده فامیل ما 10 نفر است، روزانه 100 روپیه از تخم فروشی پیدا میکنیم و ده فامیلای خود را حمایت کردن نمیتونیم.
ده ها کودک دیگر نیز در جاده های شهر میمنه و در پارک شهرداری این شهر دیده می شوند که مشغول رنگ کردن بود، دست فروشی و کارهای شاقه هستند. دل محمد کودک دیگر است که 4 سال پیش از ولسوالی دولت آباد به شهر میمنه پناه آورده است. او هنوز هم رویای آموزش و پرورش را در دل دارد.
او می گوید نام من دل محمد است. از ولسوالی دولت آباد به شهر میمنه آمدیم. در پارک شهرداری آمده بوت رنگ می کنم. روزانه 50 الی 60 افغانی پیدا می کنم و به خانواده ام نان و خوراک می برم. و حالا پیش روز زمستان را داریم. برای برادران کوچکم لباس و کرتی می خرم. به مکتب نمی روم. اگر زمینه مساعد شود علاقه دارم مکتب بخوانم.
به نظر می رسد مسئولان معارف این ولایت نیز دست به کار شدند تا زمینه ها را برای این کودکان محروم از آموزش فراهم سازند. عزیز الله دهیار، عامل ارزیابی و نظارت تعلیمی ریاست معارف فاریاب، به رادیو آزادی گفت این ریاست تاکنون 255 صنف اضطراری را برای کودکان بیجا شده در فاریاب ایجاد کرده اند. آقای دهیار می پذیرد هنوز به علت درگیری ها ده ها کودک دیگر از آموزش محرومند.
بنابر عوامل ناامنی ها و جنگ های گسترده ای که در سطح ولسوالی و قریه‌جات رخ می‌دهد، اینا از عمود متواری میشن، میان به شهر تا زمانی از یک جای پیدا میکنن، به جای متواتم میشن، تا او زمان به فکر مکتب هم نیستن. پس هم که کم اگر که اونا به خود میرسن باز مراجعه میکنن با ما با مؤسساتی که در اینجا دایی هسته کار میکنه، با اونا در تلاش ازی هستن که تا بتانن زنینه ها را مساعد بسازن تا برن بر از اونا سرویس شود و تعداد از اونا مشخص شود و بعدن صنف تشکیل شود.
افزایش ناامنی ها در ولایت فاریاب صدها خانواده را از ولسوالی ها مجبور به ترک خانه هایشان کرده است. بر بنیاد آمار مسئولان ریاست معارف و عودت کنندگان ولایت فاریاب، از این جمله بیشتر از 16,000 خانواده تنها به شهر میمنه پناه آوردند. اکرام کرم، رادیو آزادی، فاریاب.
شنیدید که با افزایش ناامنی و جنگ ها در ولایت فاریاب، شمار زیادی از کودکان خانواده های بیجا شده از آموزش محروم شدند. با افزایش ناامنی در ولایت سرپل نیز، شماری از باشندگان برخی ولسوالی ها از مناطق اصلیشان بیجا شده و در حومه شهر سرپل در وضعیت دشوار به سر می برند. جزئیات بیشتر را در گزارش از همکارم عالم رحمانیار می شنوید.
قسمی که مشاهده میکنید از روستای خود فرار کردیم. جنگ شدید بود. حالا نان خوردن نداریم. زمستان پیش روست. با ما کمک شود. دیگر چاره نداریم. این صدای نجیبه یکی از بیجا شده هاست که از ولسوالی سوزمقله به مرکز ولایت سریپول بیجا شده و کمک نیاز دارد. این خانم که 35 سال دارد، سه طفل قد و نیم قد یتیم خود را به مرکز سریپول رسانده تا از آسیب جنگ در امان بمانند. مانند نجیبه صدها خانواده دیگر نیز از اثر ناامنی ها خانه های خود را ترک کرده اند. عاطفه یک خانم دیگر که خود را باشنده ولسوالی سانچورک معرفی می کند می گوید: از خانه های خود جدا شدیم. اطفال ما سرلوچ و پایلوچ هستند. برای ما و اولاد های ما رحمتان بیاید. بای مراد باشنده ولسوالی گوزفندی نیز بیجا شده، اکنون با خانواده ده نفریش در حومه شهر سریپول بسر می برد می گوید:
تازه آواره شدیم که از دولت مرکزی ما می خواهیم که برای ما یک صلح آرام را بیارن، منطقه ما آرام باشه، ما بتانم آرام زندگی بکنیم.
محمد نور رحمانی رئیس شورای ولایتی سریپول وضعیت زندگی این بیجا شده ها را ناگوار دانسته می گوید که آنها دشوارترین روزهای زندگیشان را در سرما سپری می کنند.
این مهاجرین در این فضای سرد و باز بدون امکانات با یک حالت فشار وخیم و نگران کننده به سر می‌برند.
در همین حال ذبیح الله امانی سخنگوی والی سریپول میگوید کمیته حالت اضطرار این ولایت موظف گردیده تا به مشکلات بیجا شده ها رسیدگی کند.
مقام ولایت برای کمیته حالت اضطرار هدایت جدی داده که برای از خانواده ها بعد از سروه کمک رسانی بکنه.
بر اساس معلومات مقامات محلی ولایت سریپول در سال روان 1398 بیش از 1000 خانواده از ولسوالی های ناامن به مرکز این ولایت بیجا شدند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میده.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
حال توجه کنید به انعکاس مسائل افغانستان در مطبوعات جهان که آن را همکارم جعفر احمدی مرور کرده است.
روزنامه نیویورک تایمز با قربانی شدن افراد در نتیجه انفجار بمب‌های بجامانده از دوران شوروی سابق در افغانستان توجه کرده است. روزنامه می‌نویسد خانواده در ولایت بامیان پس از آن به عزاداری نشست که سه عضوش در نتیجه انفجار بمب کلستر در یک کو جان دادند. بنوشته روزنامه تیاره روسی 33 سال پیش این بمب را پرتاب کرده بود، اما بمب سالها انفجار نکرد. در ادامه آمده است همین که عامر، لیاقت و مجتبی بمب را پیدا کردند، آن انفجار کرد. روزنامه می نویسد دسترسی کودکان به بمب‌های منفجر نشده همه ساله در افغانستان به جان دادن آنها می انجامد. نیویورک تایمز نوشته است در سال 2018 ماهانه حدود 118 غیر نظامی در نتیجه انفجار مواد انفجاری در افغانستان کشته و زخمی شدند. نشریه آی تی وی به اهدای جایزه ملی کرکت به پناهجوی 14 ساله افغان در بریتانیا توجه کرده است. به نوشته نشریه بشیر جبارخیل در اوایل ماه روان میلادی بدون پول و تنها به بریتانیا رسید. نشریه می نویسد این پناهجوی افغان حالا عضو تیم کرکت شهرک تتفورد است. آی تی وی نوشته است جبارخیل در 8 ماه انگلیسی نیز آموخت. به نوشته نشریه او به خاطر درخششش در کرکت جایزه را در میدان تاریخی کرکت لاردز به دست آورد. و نشریه ریلیف ویب مطلب را در مورد کمک‌های مالی کمیسیون اروپا با افغانستان نوشته است. به نوشته نشریه این کمیسیون 40 میلیون یورو اضافی را به هدف رساندن کمک‌های اضطراری برای افراد متاثر شده از وضعیت خراب بشری و نیز مهاجران افغان در پاکستان و ایران اختصاص داده است. نشریه می‌نویسد این وضعیت در حال بدتر شدن در افغانستان است. بنوشته نشریه با افزایش کمک مالی کمیسیون اروپا، کمک‌های بشری اتحادیه اروپا برای رسیدگی به بحرانی که در سال 2019 افغان‌ها با آن مواجه هستند به 77 میلیون یورو رسید. نشریه می نویسد هدف اتحادیه اروپا آن است تا در سراسر افغانستان کمک ها به خانواده های بیجا شده و به ویژه کودکان رسانده شود که از رویدادهای طبیعی متاثر شدند. نشریه می نویسد اتحادیه اروپا از سال 1992 به این سو فعالیت های بشری در افغانستان را تمویل و تا کنون 872 میلیون یورو کمک کرده است. در ادامه آمده است جنگ در افغانستان 4,300,000 افغان را بیجا ساخته است. بنوشته نشریه در حال حاضر حدود 6 میلیون مهاجر افغان در ایران و پاکستان زندگی می کنند که از این میان بسیاریشان ثبت نشدند و به گونه غیر قانونی در این کشورها حضور دارند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده ای امریکا می گوید حکومت ایران با قطع کردن اینترنت در آن کشور تلاش می کند تا کشتار و تراژدی در جریان اعتراضات اخیر را پنهان کند. سازمان عفو بین الملل گفته است احتمال دارد حداقل 106 تن در جریان تظاهرات اخیر در ایران کشته شده باشند. این تظاهرات در ایران جمعه گذشته بعد از آن آغاز شد که حکومت این کشور فروش تیل را سهمیه بندی کرد و قیمت آن را افزایش داد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده حکومت ایران را به مانع شدن اطلاع رسانی درباره خشونت در برابر معترضان در این کشور متهم کرد. ترامپ به روز پنجشنبه در توییتر نوشت ایران به اندازه بی‌ثبات شده است که رژیم آن تمام سیستم اینترنت را قطع کرده تا ملت بزرگ ایران نتوانند درباره خشونت وحشتناکی که در این کشور صورت می‌گیرد صحبت کنند. و افزوده که مقام‌های ایران فکر می‌کنند جهان از مرگ و تراژدی که رژیم ایران عامل آن است بی خبر خواهد ماند. حکومت ایران دسترسی به اینترنت را به دنبال تظاهرات در این کشور قطع کرد. این تظاهرات جمعه گذشته پس از آن آغاز شد که حکومت ایران فروش تیل را سهمیه بندی کرد و قیمت آن را افزایش داد. از سوی دیگر گزارش ها کیست که مقام های ایران به احیای اینترنت در تهران و شماری از ولایت های این کشور آغاز کردند. سپاه پاسداران ایران گفته که پس از چند روز آشوب آرامش در این کشور بازگشته. در اعلامیه سپاه که دیروز نشر شد از قوای مسلح ایران به خاطر آنچه اقدام به موقع در برابر آشوبگران خوانده شده ستایش شده است. خبرگزاری فارس به روز پنجشنبه به نقل از برخی منابع ناشناس گزارش داد که شورای امنیت ملی این کشور اقدام برای فعال کردن دوباره اینترنت در شماری از مناطق را تایید کرده است. اتحادیه اروپا یک روز پیش گفت از مقام‌های ایران انتظار دارد تا ارتباطات را در این کشور احیا کنند و در برابر معترضان از نهایت خویشتنداری کار گیرند. سازمان عفو بین‌الملل گفته که گمان می‌رود حداقل 106 نفر در جریان تظاهرات در ایران کشته شده باشند. مقام‌های ایرانی کشته شدن چندین نفر به شمول اعضای قوای امنیتی را تایید کرده و ارقام سازمان عفو بین‌الملل را غیر موثق خواندند.
پیام‌ها و نظریات شما.
محمد الله شریف هستم از ولایت زابل به تماس شدم. یکی از منصوبین اردوی ملی هستم. من نمی‌فهمم کوباندا دشت ها دره ها هر جا ما وظیفه می‌گردیم وظیفه می‌ریم. دشمنان وطن می‌گیریم زنده می‌گیریم زیادترین شاه از طرف جنگ کشته میشه. اینا کسایی که زنده می‌گیریم با قانون می‌سپاریم قانون می‌بره زندانی می‌کنه می‌بره از دیگه دروازه داخل می‌کنه از دیگه دروازه زودی کده کشیده میشه. ما بسیار با تشویش و با غمگین هستیم. چرا دلیلش چیه؟ دلیل دلایلش نفهمیدیم ما. اینا انتیاری ادران مسلمان ها را به قتل میرسانه با هیچ که دلش امروز قومش سبا یادشان میره امروز قومش سبا یادشان میره دلیلش چی هست؟ چرا؟ ما اینجا با تشویش هستیم ادران بیادران خدا عیدست دادیم. السلام.
یک از بریدبالای اردوی ملی هستم. کندگی دو لوای سه در ولایت بغلان وظیفه داریم. تعداد زیاد از بریدبالای جا ماش ندارد. دو ماه شده ماش نگرفتیم. این ماه سوم است. همیشه دولت ما شما را دیر میکنه. اینو میرد توجه لطفا صدای ما را به گوش مقامات بلندپایه برسان. تمام بچهای مردم دیگه در خط اول جنگ دیگه مبارزه میکنه علیه دشمن قرضدار اوگار در بدر دیگه دولت در قسمت معاشات نیست توجه نمیکنه. خدا حافظ.
مقصد ما یه است که امی پاکستان است که سر یک گروه دایش نام میمانه، امی پیدا میکنه نامه سرش میمانه، سر دیگهش طالب نام میمانه، سر دیگه یتیم نام میمانه. امی نام منده و روان کده با افغانستان، علمی کارش از دیگه، این کار پاکستان است. و سلام.
پیام شما نظر شماست.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 9:30 بعد از ظهر. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. حکومت قطر میگوید نقش مؤثر را در زمینه رهایی دو استاد پوهنتون آمریکایی افغانستان ایفا کرده است. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ 10 عسکر اردوی ملی افغانستان را دیروز پس از رهایی از نزد طالبان در هلمند به مقامات آن ولایت تسلیم کرد. اتحادیه اروپا میزان کمک اضطراری‌اش را برای افغانستان به 77 میلیون یورو افزایش داد. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا از مردم ایران خواست با نشر ویدیوها و عکس‌ها اذیت و آزار در آن کشور را مستندسازی کنند. یک مقام ارشد آمریکایی در زمینه خطرات ناشی از برنامه زیربنایی چین به پاکستان هشدار داده است. لوی سارنوال اسرائیل صدر اعظم این کشور را به چندین مورد فساد رسما متهم کرد. ادارات استخباراتی سربیا از عملیات استخباراتی جاسوسان روسی و اعضای فعلی و سابق اردوی آن کشور پرده برداشته است و پلیس اوکراین یک عضو مظنون گروه دولت اسلامی یا داعش را در آن کشور دستگیر کرده است. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه پروگرام زن و زندگی و به تعقیب آن پروگرام آشیانه آماده نشر است که آن را با هم می‌شنویم.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید.
جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
سلام بر شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی. این بار بر گذاشتن مهریه های کلان هنگام نکاح درنگ می کنیم و اینکه چه دلایلی وجود دارد که بسیاری از دختران و خانواده هایشان از عقد مهر استفاده سو می کنند و با زیاده روی در گذاشتن اندازه مهر بر مرد می خواهند او را برای همیش در گرو دخترشان نگه دارند.
مهر کم بود اونا زندگی خراب دارند، در آینده در خطر است مبا طلاق می
در حالاتی که زندگی زن و شوهریشان به بنبست می رسد، آنگاه به سبب عدم توان پرداخت مهریه زندگی مشترک تحمیلی میان زن و شوهر از چی صدمه های برخوردار بوده و بیشترین ضرر را باز هم کدام یک از طرفین متحمل؟
بسیار لط خوردیم که دستیز که دسترم زده علمه بسیار سردرد میشم، دلتنگ میشم.
راه های مناسب برای جلوگیری از تلف شدن حق زن و مرد در مسئله ازدواج کدام هاند و چگونه میتوان زندگی مشترک آینده دختر را از رفتن به بدبختی و حقارت نجات داد؟ در این باره گزارش را که همکارم عفیفه ساکب آماده کرده است تا حد زیاد به اسباب و راه های حل این مشکل خواهیم رسید و بعد از آن نظریات مردم و مصاحبه با یکی از آگاهان مسائل دین را نیز با شما شریک می سازیم. حال توجه کنید به گزارش.
پسران و دختران جوان سعادت خود را در ازدواج و سایه زندگی مشترک جستجو می کنند. زیرا گفته می شه بزرگترین پناهگاه مطمئن برای دختران و پسران کانون گرم خانوادگی است که می تانند استرابهای درونی خود را در او به اطمینان، استقامت و آرامش تبدیل کنند. ولی در جامعه افغانی ما با وجود مشکلات اقتصادی و انواع خشونت‌های خانوادگی روز به روز با تشریفات سنگینی حق و مهرها، اسراف‌ها و تجمل‌گرایی‌ها، تحمل پیامدهای او بیشتر از همه بر زن و مرد که زندگی مشترک زن و شوهری را آغاز می‌کنند دشوار بوده می‌تواند. به خصوص گذاشتن مهرهای کلان که از طرف خانواده عروس و عروس بر مرد تحمیل می‌شود. در حالی که مهریه به منظور ابراز اهمیت عقد ازدواج، اکرام و احترام به شخصیت زن و اظهار حسن نیت و صداقت مرد بر ازدواج با او و زمینه های بر دوام معاشرت و زندگی زن و شوهری است، نه بهای زن. بسیاری از خانواده ها فکر می کنند با تعیین مهر زیاد برای دخترشان آینده او را تضمین کردند، در حالی که اگر زندگی مشترک زن و شوهری اونا به بنبست برسه و ادامه او برای هر دو طرف مشکل ساز شود، در حالتی که شوهر بخواهد از خانمش جدا شود، اما چون مرد توان پرداخت مهریه زیاد به زن را نداره، از روی اجبار و کراهت با او زیست میکنه. حبیبه نام مستعار یکی از زنان است که در بلاک‌های قصبه شهر کابل زندگی میکنه. حالا با زندگی تلخی که مگذرانه میگه زیادی و کمی مهر در زندگی زن و شوهری خوشی نمیاره. ای که با چی دلیله؟ از خودش بشنوین.
کنه عروسی کردم، دل لکرک مانده بودن، من خوش بودم. حال بسیار با مشکل زندگی خودم رایش پیش میبرم. 20 سال میشه که عروسی کردیم، زدن بود، کندن بود، ظلم بود. حالا مامت راست، اما یک 3 سال یا 2 سال که خوب بودم رایم نگه، بعد از او دیگه کملی شدی نمیز. زندگیم بسیار به خرابی تیر میشه. بسیار لط خوردیم، که هر چیز که دستم زده، حالا من بسیار سردرد میشم، خواب آرام ندارم، نان خوردن صحیح ندارم، دلتنگ میشم، بسیاری روزا میشینم که خود گریه میکنم. امید در زندگی را تیر ندیدیم. برادرم مرا که به شوهر داد، فکر کرد که حق مهر از زیاد بارم سرم شیری ما ظلم نمیکنه، جدا نمیشه، فایده نداره. حالا حق مهر مرا نداده میتونم.
کسانی هم با استفاده از حق انتخاب و رضایت در مسائل ازدواج با طرف مقابل تفاهم کرده و هرچند با تعیین مهر کم، اما شرط با هم زیستی دائم و محبت و صداقت پیوند زن و شوهری را با هم میبندند. عبدالستار کارمند یکی از وزارتخانه ها در این مورد از خودش مثال میاره.
مدت 18 سال میشه که ما زندگی مشترک با خانم آغاز کردیم و حق مهری که از طرف فامیل خانم تعیین شده ما راضی هستم، از خانمم راضی هستم که اگر زندگی من برش ببخشم کم است. زندگی انسان اگر به مادیات باشه، یک انسان آدم یک تار میشه به میلیارد ها خریده نمیتونه، ولی یک عرفی است که بعض فامیلا به خاطر از اینکه خانم وقتی که از شوهر خود جدا میشه یک پول گزافه میمونه که او شوهر برازو تابع شوه. افراط تفریط در دین حرام است، باید ما همو اصول مراعات بکنیم.
ماگل باشنده شمالی میگه با شوهر معتادش ولت و کوب و ظلم های او مدت 10 سال گذران کرده. وقتی از او جدا شد، توانست با بدست آوردن مهر ناچیزی که برش تعیین کرده بودند، خودش را از مشکل همزیستی با مرد معتاد و بی‌مسئولیت نجات بده.
تقریبا 12 سال پیش عروسی کردم، 10 سال دیگه کت زندگی کردم. بعد از دیگه مشکلات پیدا شد، مشکلات خانوادگی که زندگی را بسیار به مشکل پیش می‌بردم. شونت زیاد بود در خانه، دیگه لات کو بود و از خوشو و نن و شوهر و خسار و حذر کردم. دیگه شوهرم هم خواست که طلاق ما بده. دیگه یک سال بیوه شدم، باز یک سال بعد پس دیگه شوهر کردم، باز اولادایم هم کت خود گرفتم. حالا یکی یزی دارم دیگه، حالا زندگی خوب شکر پیش میره.
بیشتر اوقات دخترانی که با خواست ها و توقعات بالا در تعیین مهر و مصارف محافل عروسی میاندیشند، به خواستگاران نیز جواب مثبت نمیتن. از این رو هر دو گروه بدون ازدواج میمانند که تاثیرات منفی مانند افسردگی، مشکلات عصبی، بدبینی و امثال ایرا برشان به همراه خواهد داشت. از سوی هم بیشتر دختران به این نظر هستند که مهر حق شرعی و اسلامی شان است و به او حدود معین نیست، پس هیچ کس نمیتونه بر مهر اونا حد و حدود تعیین کنه. در این مورد از ناجیه محصل کامپیوتر ساینس در یکی از پوهنتون‌های